بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 88، سطر نهم. و الامام الرازی بعد تضییفه جواب ابن سینا نقضه و ای نقض الوجه الثانی الدال على عدم الزمان بالحرکت نفسها از دلیل قائمون فیها. گفتیم متکلمین بر نفی زمان دو دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون رو خوندیم و در مورد اون دلیل اول فعلا بحث جدیدی نداریم و بعد وارد دلیل دومشون شدیم. دلیل دوم رو نقل کردیم، جوابی از ابن سینا آوردیم، جواب ابن سینا رو نپذیرفتیم و نقضی برش وارد کردیم. پس دلیل دوم متکلمین تا اینجا که رسیدیم هنوز قویس و رد نشده. فخر رازی دلیل دوم متکلمین رو رد میکنه، میگه نقضی بر شما وارد میشه، نقضی رو که ابن سینا وارد کرده بود نپذیرفت، نمیپذیره. فخر رازی اون نقضی رو که ابن سینا بر این دلیل دوم وارد کرده نمیپذیره، نقض دیگری خودش وارد میکنه. مصنف از نقض نقضی که فخر وارد میکنه جواب میده. معترضی میگه با همین جوابی که از نقض دادی میتوانی جواب از دلیل دوم متکلمین بدی. شما با این جوابی که دادی نقض فخر رازی رو برطرف کردی، اشکالی که فخر رازی بر زمان وارد کرده بود برطرف کردی. ولی ما میتونیم با همین جوابی که شما از نقض فخر دادی با همین جواب دلیل دوم متکلمین رو رد کنیم. و شروع میکنه به رد دلیل متکلمین، بعد میگه این رد درست نیست، پس دلیل متکلمین به قوت خودش باقی است. بعد آخر بحث بیان میکنه که این دلیلی که متکلمین برای ثبوت زمان آوردند فلاسفه رو رد نمیکنه، چون مطالبش خلاف مبنای فیلسوفه. پس دلیل اگر هم قوی باشد ضرری به قول فیلسوف وارد نمیکنه و قول فیلسوف رو که میگوید زمان موجوده رد نمی کنه. پس نتیجتاً خود دلیل متکلم هم باطل میشه. روشن شد چی هست شدن؟ ابتدا نقض فخر رازی بر دلیل متکلم این میاد، بعد نقض رو مصنف جواب میده. شخصی میگه که این جوابی که از نقض دادی میتونه جواب باشه از دلیل دوم متکلمی و دلیل دوم متکلمی رد کنه. مصنف و شارح میگن نه، این جوابی که ما از نقض دادیم نقض فخر رازی رو رد میکنه ولی اصل دلیل رو رد نمیکنه. بعد شارح با بیان دیگری اصل دلیل دوم رو رد میکنه. پس دلیل دوم اول مبتلا میشه به نقض فخر که میخواد رد بشه، دفاع میکنن نقض فخر رو بر میدارن و دلیل دوم قبول میشه باقی میمونه. بعد شخصی میاد میگه دلیل دوم رو با همین جوابی که به نقض فخر دادی میتونیم رد کنیم که دلیل دوم مردود میشه. دو مرتبه شارح و مصنف دفاع میکنن میگن نه، این رد اگرچه بر فخر وارد میشد ولی بر دلیل دوم وارد نمیشه. بعد خود شارح یه رد جدیدی بر دلیل دوم وارد میکنه، رد دلیل دوم باطل میکنه. این خلاصه مطالبی است که در پیش داریم. اما نقض فخر رازی، من قبل از اینکه نقض رو بگم باید دلیل دوم متکلمی رو مختصرا تکرار کنم. دلیل دوم متکلمی اینه که زمان به سه بخش تقسیم میشه، بخش ماضی، بخش حاضر و و بخش مستقبل. بخش ماضی موجود نیست، از بین رفته. بخش مستقبل هم نیومده. اونی که موجوده فقط حاضره. اگر حاضر رو موجود نگیرید، به فلاسفه میگه، متکلم داره به فیلسوف میگه، میگه اگر اون زمان حاضر رو موجود نگیرید، با توجه به این که ماضی و مستقبل هم موجود نیستن، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشه، چون زمان همین سه بخشو داره، دو بخششو که هممون قبول داریم موجود نیست، یعنی ماضی و مستقبل. بخش حاضر هم اگر شما بگید موجود نیست، لازم میاد که اصلا بگید زمان موجود نیست، این خلاف مبنای خود شماست و هرگز اینو نمیگید. پس بخش حاضر باید موجود باشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، این بخش حاضر تقسیم میشه یا نمیشه؟ گفتن که اگر تقسیم نشه که میشه جز ولایت اجزا، اگر تقسیم بشه ناچاریم بالاخره اینقدر تقسیمش کنیم تا برسونیم به اونجایی که تقسیم نشه، پس بازم جز ولایت اجزا درست میشه. چه از اول شما بگید تقسیم نمیشه، ما جز ولایت اجزا رو درست میکنیم، چه بگید تقسیم میشه، ما باز شما رو این تقسیم انجام میدیم، بالاخره منتهی میشیم به جایی که تقسیم نشه. علی حالا ما توی زمان جز ولایت اجزا درست میکنیم و اسم اون جز ولایت اجزا رو میذاریم آن حاضر. تا حالا میگفتیم زمان حاضر، حالا میگیم آن حاضر. خب این آن حاضر الان موجوده، یه خورده که زمان جلو بره آن بعدی میاد، چون ماضی که بر نمیگرده ولی مستقبل موجود میشه، آن به آن داره مستقبل موجود میشه. تو آن بعدی دوباره همینه، میگیم میگیم آن بعدی شد آن حاضر، مستقبل بود تا حالا، الان که یه خورده فلک عبور کرد اون آن مستقبل شد آن حاضر، دوباره اینم قسمت نمیشه. به بیانی که گفتیم اینم ثابت میکنه قسمت نمیشه، دوباره آن بعدی که مستقبل بود میاد حاضر میشه، اون رو هم ثابت میکنیم که تقسیم نمیشه. آنهای غیر منقسم پشت سر هم باقی میشن و زمان مرکب میشه از اجزای لا یتجزا که همون آن هستند. اگر زمان مرکب شد از اجزای لا یتجزا، حرکت هم که ظرف است برای زمان اونم مرکب میشه از اجزای لا یتجزا. اگر حرکت مرکب شد از اجزای لا یتجزا، مسافت هم که ظرف برای حرکت اونم مرکب میشه از اجزای لا یتجزا. سه چیز مرکب میشن از اجزای لا یتجزا که در طول هم واقعن، یکی زمان، یکی حرکت، یکی مسافت، در حالی که شما هیچ کدوم رو مرکب از اجزای لا یتجزا نمیدونی. متکلم به فیلسوف میگه، میگه شما هیچ کدوم رو مرکب از اجزای لا یتجزا نمیدونی، الخصوص مسافت رو که جسمه. ما که متکلم این هستیم جسم مرکب از جوار فردی میدونیم، یعنی مرکب از اجزای لا یتجزا میدونیم، برای ما مشکلی پیش نمیاد. ولی شما مبدأتون این که جسم مرکب از اجزای لا یتجزا نیست، در حالی که با این بیان که گفتیم اگر زمان موجود باشه مرکب میشه از اجزای لا یتجزا، به دنبالش حرکت، به دنبالش جسم، و این مبنای شما با مبنای شما نمیسازه. پس بیاد از اول بگید زمان موجود نیست، که اگر مرکبم شد از اجزای لا یتجزا بگید تو اعتبار ما اجزای لا یتجزا هست دیگه، وقت حرکت داره یه جو اجزای لا یتجزا نمیشه، چون حرکت در خارج موجوده ولی زمان تو ذهن ما موجوده. تو ذهن ما هر اتفاقی میخواد بیفته دیگه به حرکت منتقل نمیشه. فرض کنید که زمان در ذهن ما مرکب میشه از اجزای لا یتجزا، این دیگه منتقل به حرکت نمیشه. منتقل به حرکت هم چه شد دیگه؟ منتقل به بله، حال منتقل به حرکت نمیشه، وقتی منتقل به حرکت نشه منتقل به مسافت نمیشه. پس نه مسافت مرکب میشه از اجزای لا یتجزا، نه حرکت مرکب میشه از اجزای لا یتجزا، فقط زمان مرکب میشه. زمان هم که امر ذهنیه، بدون مرکبش از اجزای لا یتجزا چیزی پیش نمیاد. اگر زمان رو امر ذهنی و اعتباری بگیرید مشکلی نیست، ولی اگر زمان رو امر خارجی بگیرید، زمان مرکب میشه از اجزای لا یتجزا، سرایت میده این ترکیبش رو به حرکت، حرکت هم سرایت میده به مسافت، مسافت میشه مرکب از اجزای لا یتجزا، یعنی جسم میشه مرکب از اجزای لا یتجزا که شما قبول ندارید. پس وجود زمان شما رو وادار میکنه که دست از یکی از مبانیتون بردارید، یا باید قبول کنید که جسم مرکب از اجزای لا یتجزا است، و یا باید زمان رو امر اعتباری بدونید. ولی شما قبول نمی کنید که جسم مرکب از اجزای لا یتجزا باشه، پس باید زمان اعتباری بدونید. این دلیل دوم متشلمی بود چه خونده شد. حالا نقض فخر رو توجه کنید. نقض فخر اینه که هر چی شما در زمان گفتید در حرکت هم جاری میشه. شما زمان رو مبتلا کردید به این اشکال. و گفتید پس باید زمان اعتباری باشد تا این اشکال پیش نیاد. ما میگیم حرکت هم مبتلا میشه به همین اشکال. پس باید بگید حرکت هم وجود نیست. بگید حرکت هم امر اعتباریه تا این اشکال پیش نیاد. در حالی که حرکت امر اعتباری نیست، ما داریم حرکت میبینیم ولی زمان رو نمیتونیم ببینیم، ولی حرکتی که داریم مشاهده میکنیم چطور میشه ممکنش باشد؟ پس اگر دلیل شما، دقت کنید، فخر داره به متکلمین میگه، اگر دلیل شما بر نفی زمان کامل بشه، قبول بشه و نتیجه بده که زمان در خارج موجود نیست، این همین دلیل در حرکت جاری میشه و همین نتیجه رو میده، یعنی نتیجه بده که حرکت موجود نیست، در حالی که هم شما هم ما معتقد وجود حرکت در خارج هستیم، نمیتونیم منکرش بشیم. حالا نقض توجه کنید، چطور در حرکت همون حرفایی که در زمان گفتیم میاد؟ میفرماد که حرکت هم تقسیم میشه به سه بخش، حرکتی که گذشته و از بین رفته، حرکتی که هنوز نیامده، حرکتی که الان حاضره، مثل خود زمانه. در مورد پس وقت اگر بگید حرکت حاضر موجود نیست، خب توجه داریم که حرکت گذشته و حرکت آینده موجود نیست. اگر حرکت حاضر رو موجود نکنید، لازمه که حرکت موجود نباشه، لازمه که حرکت موجود نباشه، چون دو بخشش که موجود نیست، فقط میمونه بخش سوم. بخش سوم هم که حرکت حاضر شما، این هم میگید موجود نیست. خب اگه اینم موجود نباشه، پس اصلا حرکت موجود نیست، در حالی که ما میگیم حرکت موجوده. بنابراین باید بگید که اون حرکت حاضر موجوده. وقتی میپرسیم حرکت حاضر قسمت میشه یا نمیشه، اگه گفتید قسمت نمیشه، همینجور جزء الاعتجازو درست میشه. اگه گفتید قسمت میشه، بازم اینقدر قسمتش میکنیم تا منتهیش کنیم به اون جزئی که دیگه قسمت نمیشه. پس علی ای حال اون جزء حاضر میشه لاینقسم. وقتی حرکت دارای یه جزء لاینقسم میشه، بعد میذاریم حرکت بره جلو، اون قسمت های مستقبلش یکی بالفعل بشه. اولین جزش که بالفعل میشه، میشه حاضر. دوباره به همین بیان معلوم میکنیم که این جزء جدیدم که حاضر شده، این لایحه جساس. جزء بعدی دوباره میاد، جزء بعدی هم حاضر میشه، اونم میشه جزء حاضر و ما اونم ثابت میکنیم و بیان میکنیم که اونم لایحه جساس. بنابراین تو حرکت اجزای لایحه جساس کنار هم قرار میگیرن و حرکت مرکب میشه از اجزای لایحه جساس. و بعد که حرکت مرکب شد از اجزای لایحه جساس، ظرفش رو هم که مسافت است و جسم، اون رو هم مرکب میکنه از اجزای لایحه جساس. لازم بود که جسم مرکب بشه از این اجزا، در حالی که شما فلاسفه قبول ندارید. یعنی متکلم داره به فلاسفه میگه، فخر جان جانشین متکلمی شده داره از قول متکلمین به فلاسفه میگه. بعد لازمش این میشه که جسم مرکبش از اجزا و ترکیب جسم از اجزا باطل، پس ترکیب حرکت از اجزا باطل. برای فرار از این اشکال باید بگیم حرکت در خارج موجود نیست، حرکت امر اعتباریست و ترکبش از اجزای لایتجزا تو اعتبار ماست، تو خارج نیست. بنابراین حرکت اعتبار ما، ترکیبش از اجزای لایتجزا و ترکیبش از اجزای لایتجزا رو به مسافت سرایت نمیده، چون مسافت در خارجه و حرکت در ذهنه. اون چه در حرکت ذهنی اتفاق میفته سرایت به مسافت خارجی نمیکنه. بنابراین اگر حرکت داره اجزای لایتجزا است، لازم نمیاد که مسافت داره اجزای لایتجزا باشه. پس ما حرکت ذهنی کردیم، امر اعتباری کردیم. حالا تا حالا فختش با فیلسوف حرف میزد، حالا برمیگرده متکلمی میگه، میگه اگه دلیلی که شما بر نفی زمان آوردید این دلیلتون تمام باشه، چون در حرکت هم جاری میشه، اثبات میکنه که حرکت هم باید نفیش کنیم و بگیم در خارج همونطور که زمان نداریم حرکت هم نداریم. لکن هم شمای متکلم، هم فیلسوف، هم منی که فخر رازی هستم، هممون معتقد هستیم به وجود حرکت، قائلیم که حرکت در خارج موجوده. پس دلیل شما اگر تمام بشه، باید ملتزم بشید که حرکت در خارج موجود نیست، همونطور که ملتزم شدید زمان در خارج موجود نیست، لیکن شما ملتزم نمیشید به اینکه حرکت در خارج موجود نیست. پس دلیلی که آوردید در حرکت جاری میشه، نتیجه میده، نتیجهش خودتون قبول نمیکنید. معلوم میشه دلیلی که در زمان جاری کردید باطل. اگر دلیلی که در زمان جاری کردید صحیح بود، باید در حرکت هم که جاری میشد صحیح باشه و همون نتیجه رو بده که در زمان داد، در حالی که شما معتقدید که در حرکت این دلیل کارایی نداره. خواهی در حرکت کارایی نداره، شما میتونید در زمان هم کارایی نداره. این نقضیست که فخر رازی بر متکلم این وارد میکنه. اول برای این که دلیل رو تکمیل کنه رفت سراغ حوشما، به حوشما گفت لازمه وجود حرکت در خارج این است که حرکت از اعضای لایتجزا تشکیل بشه و مسافت هم به دنبالش از اعضای لایتجزا تشکیل بشه. بعد آمد به متکلمین گفت خب نتیجه دلیلی که شما آوردید باید نفی حرکت باشه، چون اون دلیل شما در حرکت جاری میشه. همونطور که نفی زمان میکنه، نفی حرکت هم میکنه. و خود شما که متکلمی نیست، به نفی حرکت معتقد نیستید، پس معلوم شد دلیلتون در زمان هم کارایی نداشته که در حرکت نمیتونه کارایی داشته باشه. این جواب نقضی که فخر به متکلمی میده که این دلیلی که شما در زمان جاری کردید و نتیجه گرفتید، نفی زمان رو عین این دلیل در حرکت جاری میشه و نتیجه میده نفی حرکت، در حالی که شما منتظر نفی حرکت نیستید. اون تا تفاوتی که در دلیل متکلمین و نقض فخره اینه، دقت کن تفاوت رو. در دلیل متکلمین اول اینطور گفتن زمان مرکب میشه از اجزا، بعد به تبعش حرکت مرکب میشه، به تبعش مسافت که جسم. نقضی که فخر رازی میکنه نقضش مربوط به زمان نیست، از حرکت شروع میشه. میگه حرکت مرکب میشه از اجزا، پس مسافت هم مرکب میشه از اجزا. یعنی سه تا مرحله رو طی نمیکنه متکلم، سه مرحله طی کرد. یکی این که زمان مرکب میشه از اجزا، دوم این که اگر زمان مرکب شد حرکت مرکب میشه، سوم این که اگر حرکت مرکب شد مسافت مرکب میشه. ولی فخر این کار نمی کنه، چون زمانی که نار گذاشت از حرکت شروع شد. میگه حرکت مرکب میشه از اجزا، اگر حرکت مرکب از اجزا شد مسافت هم مرکب میشه. دیگه زمان تو کلام فخر رازی نمیاد، چون بحث رو زمان که نداره، بحث رو حرکت داره. میخواد همون دلیلی که متکلمین در زمان اجرا کردن او تو حرکت اجرا کنه. متکلمین از زمان رفتن سراغ حرکت، از حرکت سراغ مسافت. فخر رازی به زمان کار نداره، میره اول سراغ حرکت، از حرکت میره سراغ مسافت. فقط فرقشون همینه، ولی مطلبشونش همون حرفایی که توی دلیل که دلیل متکلمین آمد، همون حرفا رو فقط توی حرکت اجرا میکنه. همون نتیجه‌ای که متکلمین درباره زمان گرفتن درباره حرکت میگیره، به متکلمین عرضه میکنه. متکلمین میگن نه، در مورد حرکت ما این دلیل رو قبول نداریم. میگیم خب، بعد به متکلمین میگیم اگه در مورد حرکت قبول ندارید، در مورد زمان رو قبول نداشته باشین، چون اگر دلیلتون کامل باشه همه جا باید نتیجه بده. چرا تو زمان نتیجه داد، تو حرکت نتیجه نداد؟ پس معلوم میشه اگه تو حرکت نتیجه نمیده، معلوم میشه تو زمان هم نتیجه نمیده. شما اشتباه کردید، اجرایش کردید. حالا باید توجه کنید صفحه 88 سطر 9. ولی امام رازی بعد از تضعیفه، تضعیف یعنی تضعیف، بعد از این که تضعیف کرده جواب ابن سینا را، جواب ابن سینا قبول نکرده، ابن سینا به این دلیل دوم متکلمین جواب داده، فخر جواب اون رو قبول نکرده. بعد از جواب ابن سینا قبول نکرده، بعد از این که جواب ابن سینا رد کرده، نقضه، یعنی دلیل دوم متکلمین رو که دلالت میکرد بر عدم زمان، نقض کرده به نقض جدید، نه به اون نقضی که ابن سینا وارد کرد. نقض کرده این دلیل دوم رو به حرکت نفسه ها، به خود حرکت. یعنی هر مونی که متکلمی در مورد زمان گفتن، ایشون در مورد حرکت اجرا کرده. از دلیل قائمون فیها، زیرا دلیل فیها یعنی در حرکت قائم است، یعنی دلیل در حرکت جاری می شود، پس باید همون نتیجه رو بدهد که در زمان نتیجه داد. یعنی در زمان نفی حرکت، نفی زمان رو نتیجه داد، در حرکت هم باید نفی حرکت رو نتیجه بده. و شروع میکنه به اجرای دلیل در حرکت، یعنی همون دلیلی که متکلمین در زمان جاری کرده بودن، همون رو فخر رازی تو حرکت میاره. ببینیم تفاوتی نداره با حرفای متکلمین. منتها تفاوت فقط همین بود که اونها در مورد زمان صحبت کرده بودن، فقط در مورد حرکت داره صحبت میکنه. لأن الحرکت از زمان منحصرتون فی اقسام ثلاثه، حرکت هم سه بخش داره، یکی ماضی، یکی حاضر، یکی مستقبل. ماضی منها ماکان حاضرن، ماضی از این سه بخش اونیست که حاضر بود اما دیگه الان حاضر نیست. ول مستقبل ما یست سیح زور، مستقبل هم اونیست که بعدا حاضر میشه ولی الان حاضر نیست. پس نه ماضی الان حاضره نه مستقبل هم حاضره، پس ایشون میشه الان موجود نیستن. حالا فقط اون حرکت حاضر موجوده. حالا اگه شما بگویید که حرکت حاضر هم موجود نیست، فلولم یکن للحرکت الحاضرت وجودون، لازم میاد که لم تکن للحرکت موجودتن، لازم میاد که حرکت اصلا موجود نباشه، چون ماضیش که موجود نبود، مستقبلش هم موجود نبود. اگه حاضرش هم موجود نباشه، خب هر سه بخشش میشه غیر موجود، یعنی همش میشه غیر موجود. خب پس ناچارید که قبول کنید حرکت حاضر موجوده. این یه قیاس استثنایی بوده. اگر حرکت حاضر موجود نباشد، لازم میاد که اصلا حرکت موجود نباشد، و این که اصلا حرکت موجود نباشد که تالیه باطله، پس مقدمم که حرکت حاضر موجود نباشه باطله، بنابراین حرکت حاضر موجود هست. بعد از این که با این قیاس ثابت میشه که حرکت حاضر موجوده، ادامه میده دلیل رو، میگه شکی نیست که انل حاضرت منها، یعنی بخش حاضر از این حرکت غیر منقسم است. در زمان هم نگفتیم دیگه، در زمان هم گفتیم ماضی داره، مستقبل داره، حاضر داره، حاضرش گفتیم غیر منقسمه. اول گفتیم شاید غیر منقسم باشه، شاید منقسم باشه، ولی اون وقتی که منقسم فرضش کردیم، اینقدر تقسیمش کردیم تا رسوندیمش اونجا که دیگه منقسم نیست. پس علی حال آن اون زمان حاضر رو کردیمش غیر منقسم. حالا در مورد حرکت هم همین میگیم، حرکت حاضر رو یا اینکه از اول میگیم غیر منقسمه، یا اگر منقسم باشه اینقدر تقسیمش بکنیم تا منتهیش کنیم به اون جزئی که قسمت نمیشه. وقتی میگیم جزء حاضر، همین بخشی که قسمت نمیشه و موجود میشود همینی که قسمت نمیشه. بلا شک که حاضر از این حرکت غیر منقسمه، لانها غیر قاره، چون حرکت غیر قاره. اگر قرار داشت میگفتیم که این قسمتی که قرار داره این بخشی که قرار داره تقسیم میشه، اما چون قرار نداره، قبلش بعدش همه معلومن، خودش رو باید ملاحظه کنیم. و قبل و بعدش اگر معلوم باشن، خودش هم بله این قبل و بعدش معلوم باشن، اشتباه گفتم. اگر بخواد بگید قسمت میشه چون امر گذراست، وقتی قسمت شد مثلا فرض کن به سه بخش، همین حاضرش به سه بخش تقسیم شد، یه بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، اون بخش وسطی باز میشه حاضر. دوباره اگه بخش وسطی تقسیم شد و سه بخش پیدا کرد، یه بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، یه بخش وسطیش میشه حاضر. بالاخره باید انقدر این تقسیم رو تکرار کنید، ماضیاش که میان، مستقبلاش هم که نیومدن، هر دو معلومن، تا میرسیم به یک حاضری که دیگه قسمت نمیشه. پس چرا رسیدیم به حاضری که قسمت نمیشه؟ چون حرکت گذراست. وقتی گذرا بود تا تقسیمش کنید، یه آنش میشه ماضی، یک بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، یه بخشش میشه حاضر. اگر امر گذرا نبود ازش این سه بخش در نمیومد، ماضی و مستقبل و حاضر در نمیومد، ولی چون گذراست هی ماضی و مستقبل حاضر در میاد، شما ماضیاش باید بزنید کنار، مستقبلش باید بزنید کنار، فقط حاضرش باید بگیرید. آخر سر میشید به جایی که دیگه حاضر قسمت نمیشه، چون امر گذراست این اتفاق میفته. لانها غیر قارته، حرکت غیر قاره، وقتی غیر قار شد دوباره هی تقسیم میشه، تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و حاضر، تا برسید به جایی که دیگه تقسیمش نتونید بکنید. یعنی اینقدر این حاضر رو ریزش کنید که دیگه به دو بخش که دارای دو بخش ماضی و مستقبل نمیشه، فقط همون بخش حاضره. اون وقتی که میگیم غیر منقسم، وقتی غیر منقسم شد میشه جزء لایتجزا، میشه جزء نهی تجزیات. دو مرتبه در بخش بعدی حرکتم که یک ذره ذره بالفعل میشه، بخش مستقبل که الان بالفعل نیستن، بعد ذره ذره بالفعل میشن، در اونا به حرکت حاضره درست میکنیم، اونم میکنیمش غیر منقسم. همینطور حاضرها پشت سر هم میان، همشون هم غیر منقسمن، لازم میاد که اجزاء الهی تجزا و غیر منقسم پشت سر هم باقی بشن و حرکت مرکب بشه از اجزاء الهی تجزا. خیال زم ترکب حرکت از اجزاء الهی تجزا. وقتی حرکت از اجزاء الهی تجزا ترکیب شد و ترکب و یعنی و یلزم ترکب المسافت منها، لازم میاد که مسافت هم مرکب بشه از این اجزا. وقتی حرکت مرکب از اجزا شد، مسافت هم که ظرف حرکت مرکب از این اجزا میشه. و هو باطلون، یعنی ترکب مسافت از اجزا باطل است، به دلیلی که دلالت میکند بر این که جز لایت اجزا نداریم. پس برای فرار از این اشکال یا باید بگید جز لایت اجزا داریم که نمیگید، یا باید بگید حرکت موجود نیست که اینو موظفید بگید. فوجب ان لا تکون الحرکه موجوده، لازمه که حرکت موجود نباشد، در حالی که لکن وجود حرکت ضروری و بدیهی است و نمیشود انکارش کرد. یشهد و به الحس، یعنی به این وجود حرکت حسم شهادت میده. فتق از دلیلکم، دلیلی که شما در مورد زمان جاری کردید در مورد حرکت نقص شد و نقضش در مورد حرکت نشون میده که در مورد زمان هم کارایی نداشته. ما گمان میشدیم که کارایی داره. پس دلیل دوم شما با جواب نقضی برطرف شد. حالا توجه کنید جواب
این به دلیل دال الان نفی جز چی
هو و باطلون، یعنی ترکب مسافت از اجزا باطل است، به همان دلیلی که دلالت میکنید برای اینکه جز لایه تجزا نداریم. اون دلیلی که دلالت میکند برای اینکه جز لایه تجزا نداریم، ترکب مسافت از جز لایه تجزا رو باطل میکنید، چون بیان میکنه هیچ ترکب از اجزا رو نداریم. خب از جمله در مسافت نداریم.
خب یعنی میگه که مثلا زمان مرکب از اجزا، همه اجزا تجزا، همه قابل انقسام تا به نهایت، اینجوری میگه فلسفه.
فلسفه میگن اولا زمان اجزا نداره، اجزای فرضیه. ثانیا اجزای فرضیش هم قابل انقسام است تا دیگه آخر نداره، قابل انقسام بی نهایت. قسمتش میکنید، دوباره قسمت میکنید، دوباره قسمت میکنید. اگر هم نتونستید قسمت خارجی بکنید، قسمت وهمی میکنید، قسمت عقلی میکنید. همونه که تو باب جز لایه تجزا گفتن که هیچ وقت تجزیه تموم نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشیم، بلکه هر چه قدم قسمت کنیم داره قسمت میکنیم.
خب یعنی به همین معنام میگم که همین زمان غیر منقسم خارجن، ولی ما میگیم که منقسم وهمن، از در انتظار ذهنی، درسته؟
یعنی اگر زمان رو در خارج موجود ندونیم، ترکب از اجزای لایه تجزا در اعتبار حاصل میشه که اشکالی نداره، ولی اگر ما زمان در خارج موجود بدونیم، ترکب زمان در خارج از اجزا میشه و این اشکال داره. اینا هم همینه میگن، میگن چون اگر زمان موجود باشه مرکب از اجزا میشه، پس دیگه موجود نیست، امر اعتباری. ما تو اعتبار مرکب از اجزا بشه اشکالی نداره.
بعد این
وهو
و باطل هم
حرف
مصنفه،
وهو و باطل هم دنباله حرف فخره، فخر داره حرفی زده. تا فنتق از دلیل کم حرف فخره.
چجوری اثبات کردن که زمان منقسمه؟ اگر منقسم یعنی اجزا داره، اگر منقسم یعنی منقسم، یعنی انقسامش الان کجا؟ توی خارج. اگر گفتیم که اجزا داره، توی ذهن اگر گفتیم که اجزا نداره، یعنی چجوری همه مقدمه استدلال میشه کردن؟
برعکس میگید، توی خارج اجزا نداره زمان، تو ذهن نمی نداره اجزای لایه تجزا داشته باشه.
آره، دلیل همین اجزا تا بی نهایت. خب اگر گفتن که غیر منقسم، غیر منقسم معناش نیست که الان جزء لایه تجزا هست، معناش که اینا اجزا نداره اصلا. چرا رفتن که فعلا الان دو تا لازم داره؟ اگر گفتیم که غیر منقسم دو تا لازم داره، یا که همین جزء لایه تجزا، یا که همین اصلا قابل قسمت نیست.
این توضیحات داریم دیگه، توضیحات داریم، اگه قسمتش کنم. ببینید امر گذراست. وقتی امر گذراست قسمت میشه، قسمت شدنش خریه، قسمت میشه با ماضی و مستقبل و حاضر، هم زمان تقسیم میشه. بالاخره اصلا به طور کلی ببینید قسمت ماضی داره، مستقبل داره، حاضر داره، عقلی هم نیست، خارجی. اگر زمان خارجی بشه تقسیم میشه خارجی. این شما ماضی رو یه چیز عقلی میدونی، این زمان ماضی رو قبول نداری. اگه زمان قبوله، ماضیش هم قبوله، مستقبلش هم قبوله، حاضرش هم قبوله، سه تا بخش پیدا میکنه، در خارج سه تا بخش پیدا میکنه. در خارج شما زمان ماضی داری، زمان مستقبل داری، زمان حال داری.
آره، برای همه تقسیمات اینجوری، اون تقسیم ذهنی چیز
معنی، تقسیم ذهنی نیست که.
چرا ماضی حاضر
ماضی حاضر تقسیم ذهنیه.
چیزی که خارجی، اگر گفتم که همین زمان این جزءش این جزءش این اجزا،
اون که شما دارید میگید، شما در یه امر که قرار داره مثل جسم میخواد اجزای لا تجزأ درست کنه.
ما در
زمان و حرکت میخوام اجزای لا تجزأ درست کنیم. زمان و حرکت اجزا میخوام درست کنیم، بعد اجزای لا تجزأ. اول اجزا درست میکنیم، بعدا اجزای لا تجزأ. اجزا چطوری درست میکنیم؟ روشنه دیگه. تو هر زمانی شما ماضی دارید، مستقبل دارید، حاضرم دارید، خود به خود هست. این سه جور زمان
چه جور؟ اگه گفتم مثلا که همین زمان غیر کار، چه جور همین حاضر بعد تقسیمش به ماضی حاضر مستقبل؟
شما اصل زمان و ماضی و مستقبل باش خواهید یا نه؟ اصل زمان و ماضی و مستقبل و حاضر باش خواهید، درسته؟ الان سوال چونی که چون جزء حاضرش چطوری تقسیم میکنی؟ اگه جزء حاضرش تقسیم نشد میشه جزء لا تجزأ. اگه جزء حاضرش تقسیم شد، بازم همون جزء حاضر به سه بخش تقسیم میشه، ماضی و مستقبل و حاضر.
و یه تقسیم حقیقی نیست؟
چی نیست؟
همین تقسیم حقیقی،
تقسیم حقیقی،
میگم این تقسیم حقیقی نیست، فعلا این تقسیم وهمی.
یعنی چی؟ یعنی ماضی حقیقی نیست؟
نه، فعلا این تقسیم وهمی.
یعنی شما سه بخش، یعنی واقعا سه بخش تو زمان تقسیم فکری یعنی چی؟ این زمان رو پاره کنی؟ اونی که نمیگیم زمان ماضی داریم، زمان مستقبل داریم، زمان حاضر نیست. این تخوش تقسیم میگیم.
خب برای همین دو تا قسمت گفتیم هست، یا فکری یا وهمی میشه. خب اگر همین وهمی شد دیگه ذهنی میشه.
آخه ماضی وهمی نیست، ماضی وهمی نیست، ماضی تموم میشه. اگه میگید فکری یعنی ماضی، ماضی تموم میشه، بعدش حاضر میاد، حاضرم دوباره ماضی میشه، بازم تموم میشه. تموم میشه یعنی فکری. مگه فکر در زمان به معنای اینی که بگیم پارش کنی؟ فکر در جسم بله، اینی که بشنیدش. اما فکر در زمان اینی که اون این مقداری که الان پیش ما حاضره عبور کنه بره، این میشه فکر دیگه. شما انتظار دارید که زمان رو هم قیچی کنیم همونطور که جسم رو میش کنیم تا تقسیم بشه تقسیم حقیقی. ولی ما در مورد زمان لازم نیست پاره کنیم زمان. همین که این بخش از زمان گذشت میشه ماضی، یعنی تموم میشه. تموم شدن نه پاره شدن. پاره شدن زمان به این صورته، مثل شکسته شدن جسم نیست. و اینه که بگذره این جزء، این جزء که گذشت جزء بعدی میاد، جزء بعدی هم باز میگذره، جزء بعدتر میاد. همونطور که ملاحظه میکنین همه این جزءهای دارن تقسیم میشن، همه جزء دارن تقسیم میشن به ماضی و مستقبل و حال. اگر رسیدید به جزء لا تجزأ دیگه تقسیم متوقف میشه، اگر نرسیدین تقسیم ادامه پیدا میکنه. هنوز روشن نشده؟ دلیل رو دوباره دلیل رو بخونید. دلیل تو ذهن شما نیست، دلیل دوم تو ذهن شما نیست. اگه دلیل دوم تو ذهن شما باشه، الان نقضیشون خوب مقبول ذهنتون قرار میگیره، ذهنتون نقض رو قبول میکنه.
ولی اگر دوتا لازم هست، یه لازم که همین قدر مقصدیم، لازم دیگه
اون که اصلا جواب...
قابل قسمت نیست. چرا رفتن که همین
چرا قابل قسمت نیست؟ زمان داره عبور میکنه، چطور قابل قسمت نیست؟ شما میفهمید اگر ما گفتیم قسمت نمیشود، دو معنا داره، یا اینکه اصلا قسمت نمیشه، یا جزئی را پیدا میکنه از قسمت نمیشه. اینو شما دارید میفهمید، میگید اونجا نمیگیم جزئی پیدا میکنه از قسمت نمیشه، از اول میگیم قسمت نمیشه. این درست نیست. زمان خود به خود داره قسمت میشه. به قسمتی که داره عرض میکنه، وقتی داره عبور میکنه، ماضی و حال و مستقبلش دیگه در اختیار من شما نیست که بخوام قسمتش کنم، خود به خود داره قسمت میشه.
خود فلسفه اینجوری
فلسفه
منقسم
فلسفه میگه منقسم میشه
یا منقسم ولی منقسم
منقسم میشه ولی قسمتش قطع نمیشه، یعنی به الهی تجزا نمیرسه. ولی فلسفه معتقدن که که ماضی و مستقبل و حاضر اینا از اجزای زمانند، اینا از اجزای زمانند، ولی نمیرسیم به جایی که دیگه نتونیم تقسیم کنیم. اون حاضر رو هم شما میتونید دوباره تقسیم کنید به ماضی و مستقبل، به حاضر نقایلا به تقسیمش، تقسیم قهری، تقسیم قهری
حاضر هم ندارد از زمان.
این بعدا آخر همین بحثم اشاره میکنیم، فلسفه اصلا قائل به آن حاضر نیست، به آن حاضر اصلا قائل نیست. یا ماضیه که مستمره نه یه جز لایتجزاست، یا مستقبله که اونم مستمره. آن حاضر باید غیر قابل انقسام باشه، اصلا از اول اینا آن حاضر قائل نیستن. متکلم داره به گردنشون میزنه، میگه شما سه تا زمان باید قائل بشید، یکی ماضی، یکی مستقبل، یکی حاضر. حاضر هم باید قسمت نشه، راستم میگن حاضر اگه حاضره باید قسمت نشه، ولی فیلسوف اصلا حاضر قبول نداره، میگه یا ماضی داریم یا مستقبل. از ماضی میری تو مستقبل، از مستقبل هم میری دوباره تو مستقبل بعدی، هیچ وقت باید آن حاضر نداری. تقسیم رو اینطوری میکنه، تقسیم رو تقسیم دوگانه میکنه، نه تقسیم سگانه. میگه زمان تقسیم میشه به ماضی و مستقبل، زمان تقسیم نمیشه به ماضی و مستقبل حاضر. اگر زمان تقسیم بشه به سه قسم، اون حاضرش رو فیلسوف ناچار بگه جزء تجسس، همونطور که متکلم میگه. ولی اون از فیلسوف از اول خودش راحت میکنه، میگه مثلا جزء حاضر نداریم، ماضی داریم که مستمر جزء نیست، مستقبل هم داریم که اگه که مستمر به این ور اونم جزء نیست. دو طرف ما دو تا زمانن که ایشونشون جزء نیستن، جزء لا تجزا نیستن، یه امر تدریجی وسیعه. اون میره تا ماضی تا کجا، این مستقبلش هم میره تا کجا، هیچ جزء لا تجزا نداریم. فیلسوف اینطوری جواب میده، ولی متکلم اول به گردن فیلسوف میذاره که شما ماضی قائلید، حاضر قائلید، مستقبل هم قائلید. حاضر هم باید بگید لایتجزا است، درسته میگه اگر حاضر قائل بشن باید بگن لایتجزا است، ولی فیلسوف جواب میده مثلا با آن حاضر قائل نیستیم. آن ما میگیم زمان تدریجی ماضی، زمان تدریجی مستقبل، هر دو هم تدریجی هستند، آنی نیستند، جزء لایتجزا نیستند، دارای امر مستمر. روشن مطلب؟ حالا جوابی که میخوام از اشکال فخر بدیم، در جواب دو نوع حرکت درست میکنه. یه نوع حرکت رو میگیم اصلا وجود نداره، یه حرکت دیگه رو میگیم وجود داره، رو مسافت پهن نمیشه. آخه فخر تو اشکالش اینطور گفت، حرکت رو مسافت پهن میشه، اگر حرکت از جزء لایتجزا تشکیل شد، مسافت هم که حرکت روش پهن شده اونم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه. هر جزئی از حرکت میفته تو جزئی از مسافت. ما اینطور به فخر جواب میدیم، یه نوع حرکت داریم که اصلا وجود نداره، درباره اون نمیشه بحث کرد و ما ادعای وجود چه نداریم. شما گفتید حرکت باید در خارج موجود نباشه، بله این حرکت در خارج موجود نیست. یه حرکت دیگه داریم که اون وجود داره و اون حرکتی که وجود داره روی مسافت پهن نمیشه، که بگید جزء لایتجزای حرکت میفته تو جزء لایتجزای مسافت و قهرن همونطور که حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل شده، مسافت هم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه. این اتفاق نمیفته. به فخر میگیم پس باید توضیح بدیم که حرکت دو قسمه، در یک قسم اصلا وجود نیست، در یک قسم وجود هست، ولی حکمش را یعنی حکم حرکت را نمیتوانیم به مسافت سرایت بدیم. اگر حرکت مرکب شده از اجزای لایتجزا، لازم نمیاد که مسافت هم مرکب بشود از اجزای لایتجزا. حالا شروع میکنیم دو قسم حرکت رو بیان کردن تا معلوم شود که این اشکال نقض فخر وارد، اشکال یعنی نقض فخر وارد نیست. خوندید در جای خودش حرکت دو قسم است، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. من این دو تا حرکت رو توضیح میدم، فرقشون رو خودتون ملاحظه کنید. هر دو نوع حرکت رو توضیح میدم، فرقشون رو ملاحظه کنید خودتون. از این بر اتاق را میفتیم، میخوام بریم اون بر اتاق، یه حرکت اینطوری مثلا داریم. وقتی از مبدأ یعنی از این طرف دیوار شروع میکنیم تا برسیم به منتهی یعنی به اون دیوار مقابل، داریم حرکت میکنیم. در مبدأ حرکتی نبود، از مبدأ جدا شدم حرکت شروع شد. در منتها حرکت نیست، قبل از رسیدن به منتها حرکت دارم. به منتها که میرسم دیگه سکونه. در مبدأ سکون، در منتها سکون، در وسط مبدأ و منتها حرکت. تا اینجا شوشم. در اینی که من تو وسط مبدأ و منتها، دو چیز بر من صدق میکند، دقت کنید، دو تا محمول بر من صدق میکنه. یکی این که گفته میشود من دارم قدم برمیدارم، یا به تعبیری دیگر من دارم این مسافت رو طی میکنم. این مسافت یعنی بین این دیوار و اون دیوار دارم طی میکنم. خب آیا این طی کردن موجوده؟ نمیگه من دارم قدم برمیدارم. معنای حرکت من حرکت قطعیه، من حرکت قطعی است. حرکت قطعی یعنی حرکتی که طی کردن باشه انجام میشه، یعنی من دارم مسافتی رو طی میکنم. این مسافت اگر چند تا قدم بردارم این مسافت طی نشده، وقتی به اون آخر میرسم این مسافت طی شده. پس قبل از اینکه به آخر برسم مسافت طی نشده، وقتی به آخر میرسم بعد میگردم میبینم طی باقی نمونده، مسافت طی شده ولی الان کو، الان اون طی کردن من باقی نمونده، همه از من رفته. پس حرکت کو؟ حرکت تو این مسافته. تا وقتی که من از مبدأ جدا نشدم کس حرکت شروع نشده، اون که سکون بود. وقتی وارد شدم توی مسافت، از اول این بعد المبدأ تا آخر قبل المنتها دارم حرکت میکنم. حرکت یعنی چی؟ یعنی امر تدریجی، یعنی امر تدریجی طی کردن. قدمی که برمیدارم قدم اول موجوده، بعد که قدم اول تموم شد قدم دوم برداشتم، قدم اول دیگه معدومه. قدم دوم تموم شد وارد قدم سوم شدم، قدم دوم معدومه. همینطور هرچی جلو میرم قدم ها معدوم میشن، یک قدم موجود میشه قدم های قبلی همه معدومه. خب حرکت یعنی طی کردن این مسافت. قبل از اینکه مسافت طی شود این امر تدریجی، به تعبیریشون این امر متصل هنوز تحقق نیافته. که تحقق میابه؟ وقتی من به مبدأ برسم، به منتها برسم. که وقتی این امر متصلی که از این نقطه شروع میشه تا اون نقطه ختم میشه، این امر متصل وجود بگیره. پس در بین راه اون امر متصل هنوز حاصل نشده، داره حاصل میشه. وقتی به منتها میرسم امر متصل تموم شده، ولی بر میگردم میبینم اون امر متصل باقی نمونده، حالا موجود نیست. این سلام شویم حرکت قطعیه. حرکت قطعیه حرکت گام به گامه، حرکت قدم به قدمه، به طوری که وقتی قدم اول رو برمیدارید این قدم داره برداشته میشه موجوده. وقتی رفتون تو قدم دوم قدم اول معدومه، وقتی رسیدین به آخر هیچ کدوم از قدم ها موجود نیست. امر متصل تدریجی کو؟ کجا رفت؟ معدومه دیگه. قبل از این که شما به اون منتها برسید که دارید این امر تدریجی رو انجام میدید، هنوز امر تدریجی حاصل نشده، در صدد تحصیلش هستید. بعد که تموم میشه امر تدریجی حاصل شد، ولی نیست، الان باقی نموند. بله، شما وقتی که قدم اول برمیدارید، ذهنتون قدم اول رو تو خودش ترسیم میکنه. بعد که قدم دوم برمیدارید، تو خارج قدم اول از من رفته، ولی ترسیم قدم اول تو ذهن باقی مونده. دو مرتبه قدم دوم که برمیدارید، قدم دوم تو ذهن ترسیم میشه، ولی در خارج دیگه قدم، وقتی وارد قدم سوم شدید، در خارج از قدم دوم خبری نیست. باز همینطور قدم های بعدی برمیدارید، تصویرش تو ذهن نمونه، تو ذهن ترسیم میشه، اما خودش در خارج نمونه. بنابراین آخر سری که میرسید دو منتها، یه امر مستمر ترویجی تو ذهنتون دارید، تو خارج ندارین چیزی. پس حرکت میشود، حرکت قطعی میشود، حرکت معقوله، نه حرکت موجوده. یعنی یه امر تدریجی که تعقل شد، نه یه امر تدریجی که موجود شد. این حرکت رو بشمید حرکت قطعیه. پس اینطور شد، وقتی من دارم حرکت میکنم، دو تا محمول در من هم میشن. یکی این که طی کردم این مسافت رو، یا طی میکنم این مسافت رو. این حرکت رو بشمید حرکت قطعیه، و این وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. به این بیان چفت، پس این محمول که اسم حرکت قطعی است، برای من در خارج موجود نیست، در ذهن موجود، در خارج موجود نیست. محمول دوم اینه که من بین مبدا و منتها هستم. همین که از مبدا چندم آمدم وسط، میشم بین المبدا و المنتها. وقتی به منتها رسیدم، دیگه از اون بین المبدا و المنتها خارج شدم. قبلا که تو مبدا بودم، هنوز وارد بین المبدا و المنتها نشده بودم. وقتی که به منتها رسیدم، دیگه تو منتها هستم، بین المبدا و المنتها نیستم، ولی این وسط بین المبدا و المنتها هستم. خود همین بین المبدا و المنتها بودن رو میگن حرکت. خب چند تا قدم که برمیداشتم؟ فرسمین 10 تا قدم برداشتم، هر قدم شد یک قطع، شد یک تی. 10 تا با هم شدن یه امر تدریجی، ولی وقتی رجوع کردم دیدم نیستن، تو ذهن فقط هستن. ولی این خود هر قدمی حرکت نیست. وقتی دو تا قدم کنار هم برمیداریم که تدریج درست میشه، میشه حرکت. یه قدم حرکت نیست، البته یه قدم هم حرکت میگیم، به اعتبار این که اجزایی در اینی که من قدم برداشتم، اجزایی طی شدن، از این جهت به قدم هم میگیم حرکت. ولی حالا فرض کن قطع قطع رو حساب کنید، یه قدم حرکت نیست. یک قدم به علاوه قدم بعدی که دوتایی که ندارم گذاشته میشن، یه امر تدریجی به حساب میاد، میشه حرکت. حرکت امر تدریجیه. بله، اون وقتی شما قدم برمیدارید، اون اجزاء بین دو قدم شما تدریجا داره عبور میکنه. از این جهت میتونید بگید این قدم من امر تدریجیه، ولی هر ذره ذرهش رو نگاه کنید، واسه این تدریجی نیست. ذره ذره قدم من تقسیم میشه به ذراتی، قدم من تقسیم میشه به ذراتی. اون ذره ها باز امر تدریجی نیستن، یعنی موجود نیستن. تدریجی اینه که زنجیره پشت سر هم باشه، به تعبیر خودشون باید امر متصل باشه. قدم هایی که من برمیدارم متصل نیستن. چرا؟ چون اون قبلی باقی نمیمونه که دومی بیاد بهش متصل بشه، دومی باقی نمونده که سومی بیاد بهش متصل بشه. پس قهرن این قدم ها باقی نمیمونه. اما بین مبدا و منتها بودن امرش باقی. از اولی که من از مبدا جدا میشم تا وقتی به منتها برسم، صدق میکنه که بین مبدا و منتها هستم، و حرکت توسطیه به معنای بین المبدا و منتها است. در حرکت قطعی گفتیم چند تا قدم برمیداریم؟ 10 تا قدم برمیداریم، کنار هم میذاریم، تو ذهن موجوده. یعنی یه امر تدریجی تو ذهن داریم، درسته در خارج نداریم، ولی در ذهن داریم. حرکت توسطی چند تاست؟ حرکت قطعی شد 10 قدم. 10 قدم که در طول همن، در پی همن، و در ذهن ما ترسیم شده. حالا حرکت قطعی چند تا داریم؟ وقتی از مبدا جدا شدم تا به منتها برسم، چند تا حرکت قطعی داریم؟ یکی بیشتر نداریم. کون بین مبدا و منتها، کون بین مبدا و منتها از اول تا آخرش یکیه. چند تا کون که نداریم، چند تا بین المبدا و منتها که نداریم. از همون اولی که از مبدا جدا شدم تا به منتها برسم، یه دونه کونه، کون بین المبدأ و المنتهی، در همه حال صدق میکنه بر من که کائن بین المبدأ و المنتهی هستم، هیچ تغییرم در این صدق نیست. اینطور نیست که یعنی کون بین المبدأ و المنتهی اول، اون کون بین المبدأ و المنتهی دوم، اون سوم، اون چهارم، هیچ کدوم اینا نیست. یه دونه کون بین المبدأ و المنتهی هست که از مبدأ شروع کردم تا به منتهی برسم، این کون حاصل. پس در حرکت قد توسطی تدریج نیست. ولی
حرکت توسطی هم یه بار دیگه
در حرکت توسطی تدریج نیست. ببینید حرکت توسطی کون بین مبدأ و منتهی هست، یعنی بودن بین مبدأ و منتهی. شما از اولی که از این دیوار جدا شدید صرف میکنه برای چون که کائن بین المبدأ و المنتهی هستید، یا به تعبیر دیگه کون بین المبدأ و المنتهی رو دارید.
قطعیه نیست کون بین المبدأ؟
نه، این توسطی است. قطعیه قدم برداشتن هست. قدم برداشتن هایی که قدم برداشتن هر قدم اول و دوم و سوم رو به هم متصل کنید میشه حرکت قطعیه. این اتصال توی تو خارج نیست، این اتصال تو ذهن من هست. لذا حرکت قطعیه تو ذهن من هست و توی خارج نیست. چرا؟ چون حرکت قطعیه به معنای قدم‌های متصل به هم است که یکی در پی دیگری می‌آید. کون‌های متعدد است که یکی بین بعد از دیگری میاد. اینا باید متصل باشند تا حرکت رخ بده. اتصالشون تو خارج نیست، پس حرکت قطعیه تو خارج نیست. اتصالشون تو ذهن است، پس حرکت قطعیه تو ذهن است. این مال حرکت قطعیه. اما حرکت توسطی یعنی وسط مبدأ و منتهی بودن. این حاصل در خودش، یعنی یه زمانی شما نگاه میکنید ببینید که این متحرک بین مبدأ و منتهی هست، منتها این بین مبدأ و منتهی بودن یکی بیشتر نیست، معنی بسیطه، یه دونه بیشتر نیست. یعنی از اول تا آخر باید من صدق میکنه کنه بین مبدأ و منتهی یه دونه صدق هم داریم، یه محمول داریم. نه اینکه بگیم این کون اول بین مبدأ و منتهی، اون کون دوم، کون سوم. تو حرکت قطعی میگفتیم این قدم عقب، ولی قدم دوم، قدم سوم، ولی نمیتونیم این قدم هایی چندان جمع کنیم. تو حرکت قطعی دیگه نمیتونیم بگیم، تو حرکت توسط اشتراکتون قطعی، تو حرکت توسط دیگه دیگه نمیتونیم بگیم که این توسط اول، این توسط دوم. توسط یعنی بین مبدأ و منتهی بودن، این اول، اون دوم، اون سوم، یکی بیشتر نیست. پس چه اسمش حرکت میذارید؟ اگر یکی، پس چه اسمش حرکت میذارید؟ نسبت این کون به اجزاء مسافت تغییر میکنه. خود کون از اول تا آخر یکی، از اول تا آخر این شخص متحرک یه دونه کون داره، ولی این کونش یک بار نسبت به اون جزء اول مسافته، یک بار به جزء دوم، یک بار به جزء سوم، با هر کس این نسبت‌ها تغییر می‌کنه. نسبت‌ها تغییر می‌کنه. خود کون یکیه. چه تو اون جزء اول باشم، چه تو جزء دهم باشم، کون بین مبدأ و منتهی بر من صدق کرد بدون تغییر. ولی وقتی این نسبت این کون رو به مسافت می‌بینید، به اجزای مسافت نسبتش می‌دید، می‌بینیم داره تغییر می‌کنه. با نسبت که دادن میبینید تغییر میکنه. خود کون رو نگاه کنید، هیچ جزئی نسبتش ندهید، میبینید یکی بیشتر نیست، کون بین مبدأ و منتهی یک. ولی وقتی نسبتش میدید به اجزای مسافت متعدد میشه، متعدد میشه، در پی هم هم قرار میگیره. این نسبت تموم میشه، نسبت بعدی شروع میشه، نسبت بعدی تموم میشه، نسبت بعدتر شروع میشه، با هکذا نسبت ها در پی هم میاند. به این مناسبت حرکت توسطی رو حرکت میگیم، ولا کونه بین مبدأ و منتهی امر ثابت حرکت نیست. چون نسبت عوض میکنه بهش حرکت میشه. چون نسبت عوض میکنه گفته میشود که این کون استقرار ندارد. دقت کنید، این کون استقرار نداره، کون مستقره، اما چون نسبتش داره عوض میشه میگیم استقرار ندارد. تعبیر سوم، تعبیر سوم اینه که میگیم این کون مستمر است، نه ثابت است. کون یه جا واقع نیست، استمرار داره، شیء واحده که نسبتش رو عوض میکنه. پس سه چیز گفتیم: یکی این که کون بین مبدا و منتها اگرچه خودش یکیست ولی نسبتش عوض میشه، یا به همین مناسبتی که نسبت عوض میکنه تغییر در اشراح پیدا میکنه و به شرکت میگیم، ولی اگر نسبتش عوض نمیشد چون خودش هم عوض نمیشه یه حرکت معنی نداشت، ولی چون نسبتش عوض میشه به شرکت میشه. و این حرکت، این مطلب اول. مطلب دوم که این حرکت استقرار نداره، این کون بین مبدا و منتها استقرار نداره، این ثابت نیست، قرار نداره، چون نسبت های داره عوض میشه. مطلب سوم که این کون بین حرکت بین مبدا و منتها استمرار داره. اونجا گفتیم استقرار نداره، اینجا میگید استمرار داره. استقرار نداره یعنی قرار نداره، ثبات نداره، تغییر میکنه، عوض میشه. استمرار داره یعنی ثبات نیست. بالاخره ما داریم عبور میکنیم یک کونه، ولی این یک کون مستمرن داره پیش میره، نه ثابتن حاصل باشد، مستمرن داره پیش میره. به این مناسبت بشیم یه حرکت، حرکت توسطه رو به مناسبت همین که نسبت داره عوض میکنه بشیم حرکت. ولی کونه به این مبدأ و منتها یه امر ثابته، یه امر بسیطه، این حرکت نمیشه. خب روشن شد اینجا؟ خب حالا من وقت تموم شد بس. حالا وقتی من شروع میکنم به حرکت، بر من دو تا محمول هم میشه، یکی متحرکن به حرکت القطعیه، یکی متحرکن به حرکت توسطی.
در هر حرکتی این
دو تا با هم سیر میکنن. وقتی من بین مبدأ و منتها دارم سیر میکنم، همون وقت بر من سیر میکنه که کائن بین المبدأ و منتها هستم، همون وقتم بر من سیر میکنه که دارم طی میکنم این مسافت رو. هر دوش بر من صادق. اما اون که دارم طی میکنم مسافت رو، حرکت به معنی طی کردن، حرکت به معنی امر متصل، این تو خارج نیست، این تو ذهن. اما به معنای این که کونی داشته باشیم که این کون نسبتش رو عوض کنه، و از این طرف بگیم این کون قرار ندارد یا استمرار دارد، اینو ما داریم در خارج، اینو در خارج داریم. اش روشن شد حرکت توسطی و حرکت قطعیه فرقشون معلوم شد، و معلوم شد که وقتی انسان شروع به حرکت میکنه هر دو نوع حرکت براش هست، هم صدق میکنه برای کون بین مبدا و منتها، هم صدق میکنه برای که داره مسافت رو عوض میکنه، یا به تدریج صورت امر متصل چیزی رو پشت سر چیز دیگه میاره، قدمی رو پشت سر قدمی میذاره، که عرض کردیم این دومی حرکت قطعیه میشود که در خارج موجود نیست بلکه در ذهن موجوده. اولی حرکت توسطی میشه که در خارج موجود است. تا اینجا که حرکت توسطی قطعیه رو گفتیم، حالا میام جواب فخر میدیم. میگیم مرادت از اون حرکتی که گفتی
نقص میشه،
موجود گفتیم ناقض زمانه، مرادت کدوم حرکته؟ حرکت قطعیه مرادت یا حرکت توسطی؟ غیر از این دو که نداریم. اگه حرکت قطعیه مرادت، حرکت قطعیه اصلا موجود نیست که بخوام بحث کنیم دربارش که آیا مرکب از اعضای لا تجزس یا نه. پس حتما مراد حرکت توسطی است. بله حرکت توسطی موجوده، ولی این حرکت توسطی پخش نمیشه روی مسافت، چون یه چیز بیشتر نیست که یه چیز بیشتر نیست. اگه متعدد بودی، امر تدریجی بود، روی این مسافت پخشش میکردی، به طوری که هر جزی از حرکت بیرسه دی جزی از مسافت. ولی چون این حرکت توسطیه، چون پخش نمیشه، پهن نمیشه روی مسافت، لذا نمیتونیم بگیم جزی از حرکت توسطیه وارد شد تو جزی از مسافت. حرکت توسطیه موجود هست در خارج، اما پهن نیست روی مسافت. خب اگر اینطور شد، نمیتونی بگیم چون حرکت تقسیم میشود و اجزای لا تجزا، پس مسافت هم تقسیم میشه. آخه مشکل فلسفیش تو مسافت بود که مسافت ترکیب بشه از اجزای لا تجزا. الان مستدل داریم یه که حرکت توسطی پهن نمیشه رو مسافت. وقتی پهن نشد، اگر حرکت توسطی هم دارای اجزا باشه، لازم نمیاد که مسافت هم دارای اجزا باشه، به طوری که هر اجزایی از این حرکت بیفته تو اجزایی از مسافت. اینطور چیزی پیش نمیاد. پس کجا نقضتون وارد شد؟ حرکت قطعیه رو خواستید نقض کنید که گفتیم وجود نداره. حرکت توسط رو خواستید نقض کنید گفتیم وجود داره. ولی منطبق بر مسافت نیست. تا بتواند تقسیم خودش به جز لای تجزا رو سرایت بده به تقسیم مسافت. خب من جواب بخونم. ول جواب ان هاذا النقض ان الحرکه کما سیتی تطلق به اشتراک لفظی تارتن به معنی القطع که چند خط بعد و تطلق اخرى به معنی الحصول فلسفه گاهی به معنی قطع یعنی تی کردن که حرکت هست یعنی تی کردن هست ولی موجود نیست
در ذهن
موجود در ذهن موجود دوم به معنی الحصول فلسفه که حاصل هست و حرکت هم هست چون نسبته رو عوض میکنه
امر بس
اما پهن نیست پهن نشده به مسافت امری نیست که به پهنی مسافت پهن بشه به مسافت یه امر واحده ملجواب انحازن نفس این است که حرکت کماسیتی تطلق به اشتراک لفظی که این دوتا معنایی هم که برای حرکت میگیم اینطور نیست که جامعه بینشون باشه که لفظ وضع شده باشه برای اون جامعه و اطلاق باشه برای این مصداق جامعه و برای اون مصداق جامعه و اطلاقش هم مرد حقیقی باشه اینطور نیست اشتراک اشتراک لفظیه یعنی یک بار حرکت وضع میشه برای حرکت قطعیه یک بار هم وضع میشه برای حرکت وسطیه که این دوتا جامعه بینشون نیست چون جامعه بینشون نیست اشتراک حرکت در این دوتا اشتراک معنوی نیست از اشتراک لفظی اشتراک لفظی در کتاب کلام و فلسفه معنی این نیست که دو بار لفظ رو وضع کردیم برای دو معنی مستقل اون بحث وضع تو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی مطرح نیست تو ادبیات میگن که اگر لفظی وضع شد برای معنایی که اون معنی کلی بود این لفظ در مصادیق این کلی مشترک معنویه چون یک بار وضع شده در کلی و اون کلی مثلا دو مصداق داره اون وقت این لفظ در اون دو مصداق میشه مشترک معنویه اما اگر دو بار این لفظ رو وضع کردیم یک بار برای این معنی یک بار برای اون معنی این دو معنا مصداق جامع نشدن بلکه موضوع الله ما یک بار این معنا بود یک بار اون معنا بود بینشون جامعه بله دو تا وضع حاصل شد در این صورت میگن مشترک لفظ این توی ادبیاته که با وضع اگر وضع دو تا باشه میگن مشترک لفظی وضع یکی باشه میگن مشترک معنا در علوم عقلیه چه کلام چه فلسفه کاری به وضع ندارن کار به اون جامعه دارن اگر بین این دو معنا جامعه وجود داشت میگن این لفظ مشترک معنویه بین این دو معنا اگر بین دو معنا جامعه وجود نداشت میگن لفظ مشترک لفظیه بین اون دو معنا الان ملاحظه کنید بین حرکت توسطیه و قطعیه جامعه وجود نداره چون جامعه وجود نداره پس لفظ حرکت و لفظ حرکت مشترک لفظیست بین این دو تا کما تطلق کما انال حرکه کماسیتی تطلق به اشتراک لفظی تارتن به معنی قطع بعدم تارتن به معنی حصول حالا قطع یعنی چی؟ و هو الامر المتصل متصل رو توجه کنید این حرکت قطعیه اگر یه امر بود در خارج هست اگر امر آنی بود بازم تو خارج هست اگر امر تدریجی باشه و این قطعات تدریجش محفوظ بمونه بازم تو خارج هست ولی فرض اینه که امر تدریجیست و قطعات تدریجش در خارج نمیمونه پس در خارج محفوظ نیست و هو الامر المتصل الذی یوغل کلمه یوغل تمام کنی نمیگه الذی یوجد یه الذی یوغل الذی یوغل للمتحرک برای متحرک تعقلش میکنی یعنی در عقل ما تا که صورت گرفته از این قدم ها، اون حرکت قطعی موجوده، میگیم برای متحرک موجوده. الذي يوقل للمتحرك في ما بين المبدا والمنتهى، ما بين المبدا والمنتهى این حرکت تعقل میشه. متحرک رو میگیم متحرک چون داره بین مبدا و منتهى حرکت میکنه، منتهى هیچ وقت اون امر تدریجی برای متحرک حاصل نمیشه، چون تا میخواد اون جزء بعدی بیاد جزء قبلی از بین رفته و دیگه تدریج حاصل نمیشه، یا به قولشون اتصال حاصل نمیشه، چون این که رفته باقی نمونده که این بعدی بیاد باش متصل بشه. بلا وجود لها یعنی للحرکت به هازل معنی، یعنی به معنی قطعی، حرکت قطعی، حرکت قطعی اصلا وجود نداره. لأن المتحرک مادامی که نرسیده به منتها، لم یکن ذالک الامر، امر المتصل موجودن، این امر متصل موجود شده هنوز، امر متصلی که ممتد از منال مبدعی المتحرک قدم به قدم موجود شده، ولی اون امر متصل موجود نشده. تا وقتی ما به منتها نرسیدیم اون امر متصل موجود نشده. و ازا وصل اله، یعنی وقتی متحرک برسد به اون منتها، برمیگرده نگاه میکنه میبینه که فقط بطل از ذالک المتصل المعقول، اینی که در خارج در عقل متصل بود تو خارج باطل شده، دیگه وجود نداره که بخواد بگه امر تدریجی به نام حرکت موجود شده. فلا یتصور له، یعنی برای این امر متصل ممتد وجود فی الایام، در خارج این حرکت وجود خارجی نداره. بل الحرکه به معنی القطع انما ترتسم فی الخیال، حرکت به معنی قطع یعنی حرکت قطعیه در خیال ترسیم میشه. هر چیدم قدم اولی که برمیداریم صورتی تو عقلمون میاد، قدم دوم صورت بعدی، و چون صورت قبلی هنوز خاتمه شده صورت بعدی که میاد کنار اون میشینه و یه امر تدریجی درست میشه، اما تو خیال نه تو خارج. کما ستتاله، این اطلاق حرکت قطعیه بود بر این متحرک، بر کار این متحرک. حالا میخوام اطلاق کنیم حرکت توسطیه رو که اینو توضیح دادم دیگه، فکر میکنم احتیاج به بیان نداره. و تطلق اخرى یعنی حرکت بار دیگر اطلاق میشود، نه به معنای امر متصل، بلکه به معنای حصول در وسط. همین اندازه که این متحرک در وسط مبدا و منتها حاصل شد بهش میگیم متحرک به حرکت توسطی. ولا وجود عین خود و تطلع اخرى به معنی الحصول فی الوسط و هو حالتون، هو یعنی کون فی الوسط، یعنی حصول فی الوسط، حالتیست قیدا رو توجه کنید، اولا منافی با استقلال، منافی با استقلال، چرا؟ چون داره نسبت عوض میکنه، درسته کون یه همه بیشتر نیست ولی نسبتش داره عوض میشه، چون نسبت داره عوض میشه استقلال حاصل نیست، یعنی شخص اون شخص متحرک قرار نداره یه جور، چون داره نسبتش عوض میکنه. پس این حصول فی الوسط حالتی است که با استقرار سازگار نیست، ثبات نیست، بلکه حرکت. یکون و به هل جسم، اینا قیودی است که برای توضیح حرکت توسطی در میره. یکون و به ها یعنی به سبب چنین حرکتی، یکون و جسم، این جسم متحرک ابدا، یکون و ابدا متوسطا بین المبدا و المنتهى، ابدا یعنی تا وقتی که داره حرکت انجام میده، تا وقتی به منتها نرسیده دائما برش صدق میکنه کائن بین المبدا و المنتهى، و این صدق یکی بیشتر نیست، این صادق، این صادق که کون بین المبدا و المنتهى یکی بیشتر نیست. اینطور نیست که حق که امور متعدد بر این متحرک صدق کنه، یک امر برای متحرک صدق میکنه که کون بین المبدا و المنتهى. مطلب قید بعدی اینه که ولا یکون و این متحرک فی حیز واحد آنه، در یک آن توی مکان نیست، پس ساکن نیست، داره عبور میکنه، ولی با عبوری که اسم حرکت توسطی است. ولی حرکت به حاصل معنی، خب حرکت به این معنی موجودی هم برای موجود، آیا پهنش رو مسافت یا نه؟ میگه نه پهنش مستمرتون. ببینید اونجا گفت عدم استقرار منافات با استقرار داره، یعنی استقرار نداره. اینجا میگه استقرار داره، استقرار با استمرار فهم میکنه. استقرار اینه که قرار داشته باشه، استمرار اینه که عبور کنه، یه جا نباشه. در استقرار تغییر نیست، در استمرار تغییر هست، تجدد نیست. یعنی اینطور نیست که باطل بشه دو مرتبه وجود بیاد، همونی که بوده استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. مستمرتون، پس این مستمرتون با غیر مستقرتن منافات نداره، جمع میشن، هم غیر مستقره هم مستمره. مستمر رسید این حالت یا این حصول، من اول المسافت الى آخره ها، از اول مسافت تا آخر مسافت این حالت برای شخص هست. مهم اینجاست، و لیست منطبقتن علیها، لیست این حالت منطبقه بر مسافت، یعنی پهن نمیشه به مسافت، به طوری که این جزش بیفته روی این جز مسافت، اون جزش بیفته روی این جز مسافت، بلکه اصلا جز نداره، اصلا جز نداره که بخواد جزشو رو اجزای مسافت پهنش کنه. ولیست منطبقت ملحیو، بل هیه، یعنی این حالت که همون حرکت توسطی است، موجود است در هر حدی از حدود، از حدودی که فرض میشه رو مسافت، در هر حدی از حدود مسافت، البته حدودی با برای مسافتمون نداریم، مسافتم یه زمین یه پارچه و متصلی، حدودی نداریم، حدود مفروضن، یعنی شما تیکه تیکه رو فرض میکنید، تو ذهنتون تصویر میکنید، این قسمت از مسافت جدای از اون قسمت باشه، وقت مسافت رو تو فرضتون داریم تقسیم میکنید.
خود حرکت
که
بسید
نیست،
نه
رو
کرد،
ولی این حرکت، نه حرکت، حرکت توسطیه وسیطه، حرکت ما کار نداریم، حرکت میتونه وسیط باشه، میتونه مرکب باشه، حرکت قطعیه اگرچه وجود نداره، ولی مرکب از قدم هاست، حرکت توسطیه مرکب نیست، یه چیز بیشتر نیست،
مرکب از قدم هم شده،
مرکب از قدم هم تو ذهن، تو بیرون ذهن، تو بیرون ذهن ترکیب نیست، تو بیرون ذهن حدوث زواله، یه قدم حادث میشه، بعد زائل میشه، قدم بعدی دوباره حادث میشه، دوباره زائل میشه، همه شدوز زباله. و لیست منطبقتن علیها، یعنی این حالت منطبقه بر مسافت نیست، یا به طبیعی دیگه حرکت توسطیه منطبقه بر مسافت نیست، بلی هم موجودتون، یعنی همین حالت موجود است در هر یک از حدودی که بر مسافت فرض میشه، در تمام این حدودی که فرض میشه همین یه حالت موجوده. یه مگه این یه حالت موجوده، پس چرا میگید مستقر نیست؟ چرا میگید مستمر هست؟ میفهمد که نسبتش داره عوض میشه، نسبتش به این حدودی که تو مسافت فرض میشه عوض میشه. ابتدا گفته میشود در حد اول از حدود مسافته، بار دوم گفته میشه در حد دوم از حدود مفروض تو مسافته. چون چنین است پس استقرار نداره، چون هر دفعه توی یه حده پس استقرار نداره، قرار نداره، به این جد بشه این حرکت. ولی اگر این تعویض نسبت، تغییر نسبت درش نبود، حرکت نبود، یه همه ثابتی بود. این که داره نسبتش به اون حدود مفروض مسافت عوض میشه، نشون میده که استقرار نداره، بلکه استمرار دارد، یعنی یک امر است که داره ادامه پیدا میکنه روی این حدود مفروضه، پس هم استقرار ندارد هم استمرار دارد. لکنه ها به استمرار ها، لکنه ها یعنی این حالت، لکن این حالت به خاطر استمراری که دارد، به تعبیر دیگه به خاطر عدم استقرار نسبتی که به حدود مسافت دارد اقتضا می کند که زال کل امر اقتضا می کند که زال کل امر در ذهن ارتسام پیدا کند.
خیال متعلق به ارتسام،
بله، تخت از ارتسام و زال کل امر منطبق
ارتسام علی،
بله، اقتضا می کند ارتسام این امری که منطبقون علیه هاست فلخیال، فلخیال متعلق به ارتسام، ارتسام تو خارج نیست، ارتسام تو خیاله، امری که منطبق می شود بر مسافت، این همه تو خیال انجام می شود، تو خارج انطباقی نیست، ولی توی ذهن ما، تو خیال ما انطباق هست، ارتسام هست. اون وقت اونجاست که ما این امر واحد رو میبینیم تعلق گرفته به کل مسافت، اما در خارج این چنین نیست که اون امر واحد پهن بشه به مسافت و عدم استقرار نسبت حال رو به مسافت. لیکن این حالت به خاطر استمراری که داره، از شدم استمرار غیر از تجدد و زواله، یا به تعبیر دیگه بگید غیر از تجدده، زبانم به کار نگرید، غیر از تجدده، استمرار یک امر است که دوام پیدا میکنه و نسبتش با چیزی عوض میشه. اما تجدد امریست که از بین میره، دو مرتبه نصفش میاد. پس استمرار با تجدد فرق میکنه. به استمرار ها و عدم استقرار نسبت ها الى حدود المسافت تقتضی، تقتضی ارتسام ذلک الامری که منطبق است بر مسافت فی الخیال، یعنی در خیال این ارتسام میاد، در خیال این انطباق هست، تو خارج نیست، نه انطباق تو خارجه و نه هم ارتسام تو خارجه، بلکه همش تو ذهن. اونی که تو خارجه همون کون بین المبدأ و المنتهی است، چند واحده.
ما میبینیم که استمرار وصف به وجود انسان، میگیم که وجود سیار مستمر چیز، در حالی که میبینیم که آنم به آن همین وجود تجدد.
این حرف های عجب تو حدید فعلا، این در حرف است، فعلا این در حرف است و درست هم میگه. اون کسی هم که قادم حرکت جوهریه مثل صدره، اون حرکت توسطه همین که معنی میکنه که اینا معنی میکنه. حالا وجود عوض میشه در یک شیء متحرک. الان بحث ما در کنه بین ما دو متحاست،
یعنی استمرار به همین استقرار نمیشه،
استمرار به وجود. ما ببینید وجود بین کن همون وجوده، کن بین مبدا و منتها یعنی وجود داشتن بین مبدا و منتها، این وجود داشتن بین مبدا و منتها دیگه عوض نمیشه، تجدد پیدا نمیکنه. یه چیزی وجود من متحرک، ولی خب حرکت جایی داره حرکت میکنه، ولی این که من متحرک بین مبدا و منتها، این دیگه بین مبدا و منتها که دیگه حرکت جایی نداره، این که دیگه تغییر نمیکنه، ولی نسبتش تغییر میکنه، نسبتش با حدود مسافت تغییر میکنه، ولی خودش که تغییر نمیکنه، خودش که کار بیشتر نیست. اون متحرک حرکت جوهری دارد، متحرک حرکت جوهری دارد، اما این کانش دیگه حرکت نداره، کانش چیز بیشتر نیست.
یعنی همین مصطلح مصطلح فرق میشه، موقع که میگیم مثلا اینجا معنی تجدد توش نیست، اما توی جای دیگه شاید توش هست.
یعنی اگه یک امری باشه که خودش تغییر کنه، میگیم استقرار نداره. اگر نسبتش تغییر کنه، بازم میگیم استقرار نداره. یه وقت خود من مثلا برکت تو هر یه حرکت میکنم، نفسم یا وجودم هی تکامل پیدا میکنه، میگیم این وجود استقرار نداره. یه وقتی نه، یه امریست واحد، نسبتش استقرار نداره، این نسبتش عوض میشه، اونم میتونیم بگیم استقرار نداره. حرکت به معنی کون فی الوسط، این حرکت استقرار نداره چون نسبتش عوض میشه، ولی حرکت نفس من به سمت کمال نسبتش عوض نمیشه، خود اون وجود داره عوض میشه، تکامل پیدا میکنه. این دوتا به هم خلق نشه. خب از فزهره میخواد جوابو شروع کنه. تا حالا مقدمه رو بود، در این مقدمه حرکت به دو قسم تقسیم کرد، گفت حرکت به اشتراک لفظی اطلاق میشود بر قطعیه و توسطیه، و در قطعیه اینطور گفت وجود خارجی ندارد، در توسطیه اینطور گفت وجود خارجی دارد ولی بر مسافه پهن نمیشود. حالا که این مقدمه تموم شد میخواد نتیجه گیری کنه. به فخر میگه که شما که گفتید حرکت تقسیم میشه به اجزای الهی تجزا و بعد تقسیمش به اجزای الهی تجزا رو سرایت میدهد به مسافت و مسافت رو مرکب میکنه از اجزای الهی تجزا، مرادتون از این حرکتی که مرکب میشه از اجزای الهی تجزا و بعد ترکبش رو سعی بده مرادتون چی؟ حرکت قطعیه شد و سطحی است، خیلی از این به حرکت که ما نبید. اگه مرادتون حرکت قطعیه باشه کسی وجود نداره که بیان بحث کنیم آیا این حرکت پهن میشه روی مسافه، آیا مرکب از اجزای لای تجزاست، اگر هم مرکب بود آیا ترکبش سرایت میده، اصلا این بحثا نیست، این حرکت خطی اصلا وجود نداره که بخوام در مورد حالاتش بحث کنم. اگر مرادتون حرکت توسطی است نه حرکت قطعی، اگر مرادتون حرکت توسطی است این وجود داره ولی پهن نمیشه روی مسافه، وقتی پهن نشد اگر اجزا داشت، اگر اجزای لای تجزا داشت دیگه لازم نمیاد مسافت هم اجزای لای تجزا داشته باشه، ولی وقتی پهن میشه رو مسافت و اجزای لای تجزا داره هر جزش میفته توی جزی از مسافت و برای مسافت هم اجزای لای تجزا درست میکنه. پس این که مثلا فرض کنید مسافت محل حرکت دیگه ظرف بدن کرد، ولی شما فرض کنید شما یه ظرفی دارید پر مومی، یه ظرفی دارید پر مومی، بعد یک فلزی هم دارید که دندانه دندانه هست، تزاریست داره، دندانه دندانه داره، این فلز رو الان بذارید روی اون ظرفی که توش مونه، میبینید که به تعداد این دندانه ها اون موم هم تقسیم شد، موم تقسیم شده، این مثلا 10 تا دندون روی این فلز هست، الان 10 تا دندون ردیف شد روی این موم. خب این مظروف اجزایی داشت که به صورت دندانه ظاهر شده بود، تو ظرف وارد شد، ظرف رو هم به این اجزا متجزی کرد، این دارای این اجزا شد. اگر حرکت توسطیه پهن میشد روی همه مسافت و تجزیه میشد به اجزا، یعنی اون دندونه ها رو داشت، میتونست این مسافت رو تجزیه کنه به اجزای لای تجزا، ولی وقتی پهن نمیشه مسافت همونطور که واحد است واحد میمانه، تجزیه به اجزای لای تجزا نمیشه. روشن میتونه. پس جواب فقط داده شد در حرکت، گفتیم یا قالب عدم وجود میشیم یا قالب عدم انطباق میشیم، پس در هر دو صورت نمیتواند حرکت اجزایش را به مسافت سرایت بده تا مسافت مرکب بشه از اجزای لای تجزا. البته خود حرکت را هم فلاسفه معتقدند که از اجزای لای تجزا ترکیب نمیشه، ولی حالا این گوینده نیست که به حرکت کار نداره، سعیش بر اینه که مسافت رو مرکب از اجزای لای تجزا نکنه، سعیش بر اینه. حالا حرکت اگر مرکب بشه از اجزای لای تجزا پیشون خیلی عیبی نداره، اگرچه فلاسفه هم زمان رو میگن اجزای لای تجزا ترکیب نمیشه، هم حرکت رو هم مسافت رو. فزهره از کنم از اینجا جواب نقض فخر رو میخوام بدیم. تا حالا داشتیم مقدمتاً حرکت رو به دو قسم تقسیم میکردیم و صفت هر کدوم از این دو قسم رو میگفتیم. صفت قسم اول این بود که معدومون فی الخارج، صفت قسم دوم بود که غیر منطبق این علم مسافه فظهر الله نقض به حرکت، ظاهر شد که نقضی به وسیله حرکت نمیشه کرد. این دلیل دوم رو، دلیل دوم نمیشه وسیله حرکت نقض کرد و نقضی که فرق کرده وارد نیست. لا نقض به حرکت به معنی الاول، به معنی الاول متعلق به حرکته. حرکت به معنی اول که حرکت قطعی است نمیتواند ناقض دلیل باشه. چرا نمیتونه ناقض باشه؟ از لا وجود لا فعل عیان، وجودی برای حرکت در عیان نیست. که زمان مثل زمان به خود شما متکلمی که در عیان و در خارج موجود نیست و در ذهن موجوده. زمان هم اگر از اجزای لای تجزا ترکیب بشه نمیتونه ترکبش رو به حرکت و بعدا به مسافت سرایت بده. چرا؟ چون موجود نیست. بلا بالمنسان یعنی نقضن، نقض به وسیله حرکت به منسانی هم انجام نمیشه. لأنها یعنی این حرکت منسانی که حرکت توسطی است و این کاند موجودتن، ولو این حرکت در خارج موجوده، الا انها غیر منطبقه، الا انها غیر منطبقتن علی المسافه، منطبقه بر مسافت نیست. فلا یلزم من عدم انقسام ها عدم انقسام المسافت، از عدم انقسام حرکت لازم نمیاد عدم انقسام مسافت. عدم انقسام یعنی جزء لا تجزا داشتن، که این جزء عدم انقسام داشته باشه و قسمت نشه. لازم نمیاد از این که زمان، از این که حرکت لا ینقسم است، یعنی جزء لا ینقسم دارد، لازم نمیاد که مسافت هم جزء لا ینقسم داشته باشه که توضیح داده. فلا یلزم من عدم انقسام این حرکت عدم انقسام مسافت. ولا ان یکون جزء من اجزاها غیر منقسم، لازم هم نمیاد که جزئی از اجزای حرکت غیر منقسم باشه، چون بر فرض برش جز درست کنید، جز فرض کنید، نمیتونید بگید جزش غیر منقسمه، چون بسیط اصلا بحث تقسیم توش نیست. عبارت اینطور هم میتونیم معنا کنیم، فلا یلزم من عدم انقسام حرکت عدم انقسام مسافت، یعنی حرکت توسطی یکی بیشتر نیست، تقسیم نمیشه، ولی مسافت رو میتونی تقسیم کنی، نه تقسیم به اجزای لایتجزا، اصل تقسیم حرکت توسطی رو نمیتونی تقسیمش کنی، چون امر واحده، امر واحد که تقسیم نمیشه، ولی این منافات ندارد که مسافت تقسیم میشه. پس از عدم انقسام حرکت توسطیه لازم نمیاد که مسافت هم تقسیم نشه، از وحدت حرکت توسطیه لازم نمیاد که مسافت هم واحد باشه، بلکه مسافت میتونه تقسیم باشه. و بعدم از جزء لا یتجزا، اگر داره حرکت داره جزء لا یتجزا بشه، از این اجزایش لازم نمیاد که مسافت هم همچنین اجزایی داشته باشه. بالاخره پهن نشده به مسافت، وقتی پهن نشده حکمش به مسافت سرایت نداده. ولی یلزم که در مسافت حدودی باشد که فرض میکنیم و این حدود غیر منقسم هست، ولی همشون مفروضن. غیر منقسم این جزء لا یتجزا هستن ولی مفروضن، نه واقعیت داشته باشه. در خارج ما اجزای لا یتجزای کنار هم قرار گرفته که بتونن مسافت رو تشکیل بدن نداریم، ولی فرض میکنیم، فرض میکنیم جزئی رو که تقسیم نشه. ولی یلزم ان یکون فی المسافت حدودون مفروضه غیر منقسمه فی جهت امتداد الحرکه. این فی جهت امتداد الحرکه رو متعلق به غیر منقسم اگه بگیرید یه خود توضیح میخواد، اما متعلق بگیرید به یکون، یکون و یکونه حدودون فی جهت امتداد الحرکت، در جهت امتداد حرکت حدودی فرض میشه، حدودی برای این مسافت فرض میشه، یعنی مسافت در همون جهتی که من دارم حرکت میکنم دارای حدودی میشه که اون حدود همه مفروضن، حدود خارجی نیستن، یعنی اجزای خارجی نیستن، اجزای هستن که فرض میشه. پس روشن شد که در مسافت اجزای لایتجزا نداریم. شما میتونید حدودی رو فرض کنید که در امتداد حرکت قرار گرفتن و اونها رو غیر منقسم ببینید، ولی در خارج شما اجزای غیر منقسم تو مسافت ندارید، از ناحیه حرکت اجزای غیر منقسم توی مسافت درست نشده، از ناحیه دیگه هم که مسلم درست نمیشه، ولی اون کار نداره ناحیه دیگه، ولی از طریق حرکت نتونستین اجزای لایتجزا در مسافت درست کنید. پس خلاصه بحث به طور کلی همین شد که حرکت قسم قطعیش در خارج موجود نیست و قسم توسطیش در خارج موجود است، منتها بر مسافت پهن نمیشه. پس در هیچ کنم از دو حالت چه حرکت رو حرکت قطعی بگیرید چه حرکت رو حرکت توسطی بگیرید، لازم نمیاد که مسافت مرکب باشه از ازای لای تجزا. این جوابی بود که به نقص فخر بگیرید. حالا بعضی ها ممکنه از این جوابی که ما به نقض فخر دادیم بخوان استفاده کنن، خود دلیل رو با متکلمی رو با همین جواب رد کنن، که این باید در جلسه آینده مطرح بشه، انشاءالله ببینیم آیا میتونن رد کنن.